با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اسکان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 17 اکتبر 2015 و 25 مهر 1394. امروز ابتدای گزارش مالی در دو هفته است و بعد میخوام یه بحثی رو از امروز باز بکنم، برای اینکه یکی دو هفته گذشته من راجع به سیستم جهانی و در واقع امپریالیسم یعنی چه صحبت کردم، ولی در واقع باید یک کمی به عقب رفت و راجع به فلسفه تاریخ که به طور کلی تاریخ چطور ورق میخوره باید این باز بشه و ببینیم در لااقل 150 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده و چرا نیروهای ترقی‌خواه چنین ضربات سنگینی خوردن و هنوز که هنوزه نظام سرمایه‌داری با وجود آنکه از قرن 19 فکر می‌شد که به طرف انحلال خواهد رفت، به یه سیستم انسانی جاش خواهد اومد، این اتفاق نیفتاده و تا الان یک چه بزنه. این باید بررسی بشه. اگر نتونیم به دقت این مسئله رو و به طور علمی واقعا، حالا علمی که میگم دلائلش رو عرض میکنم، برای اینکه ما میدونیم هم هگل یه فلسفه یه تاریخ داره که در واقع پایان تاریخ رو ایشون 20 سال پیش اعلام کرد در دولت پروس، گفت که به اصطلاح شرق که هیچ تاریخی نداره، یا حالا به طور بسیار ابتدایی از شرق شروع شده و پایانش در دولت آلمانه، در دولت پروسه، و بعدش آقای فوکویاما بعد از فروپاشی شوروی پایان تاریخ رو اعلام کرد. باید ببینیم واقعا اینطوره یا نه. اتفاقا من میخواستم صحبت اینو بکنم که به قول مارکس تاریخ پایانی نداره، همینطور که هیچ چیزی واقعا به اون شکل پایانی نداره و دائم در حال تغییره. این باید باز بشه. حالا باید ببینیم که به چه دلیل نیروهای چپ و کشورهایی که در واقع قرار بود سیستم سوسیالیستی پیاده بکنن در واقع به سرنوشت امروز دچار شدن و غیره و غیره. این به این دلیل اهمیت داره که در واقع با فروپاشی شوروی به مدت 25 سال امریکا در واقع به اصطلاح نظم نوین جهانی رو اعلام کرد. جورج بوش پدر در 1991 اگه عزیزان یادشون بیار در سخنرانی که در کنگره داشت، و از اون موقع به بعد کشورها رو یکی پس از دیگری به نابودی کشیده، از افغانستان گرفته تا عراق تا لیبی تا سومالی تا یمن تا پاکستان و در سوریه، و البته هوای آن را در سر داشتن که سه تا کشوری رو که باز در لیستشون بود، یعنی سوریه، لبنان و بعد ایران رو هم از پا در بیارن. با ورود روسیه به نظر من این یه نقطه عطفه و در نتیجه باید این باز بشه که این نقطه عطف یعنی چه. و برای اولین بار و بعد از ربع قرن یکتایی اینها برای فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر تمام این کشورها و از پا در آوردن چندین کشور دیگه، به چالش گرفته شدن و این باید باز بشه. بنابراین امروز خواستم و بعد در همین زمینه اخبار سوریه رو میخواستم با عزیزان مطرح بکنم و اگر فرصت شد راجع به مناظره انتخاباتی کاندیداهای حزب دموکرات، مخصوصا برنی ساندرز و خانم کلینتون، که به اصطلاح در واقع برای به اصطلاح نشون دادن به اصطلاح قدرت سخنوری خانم کلینتون این برگزار شد و ببینید که روزنامه نیویورک تایمز و سایر روزنامه چه رقص و پایکوبی برای خانم کلینتون میکنن، اگر فرصت شد راجع به اون. ولی قبل از اینکه وارد برنامه بشم یکی دو مطلب. اولا عزیزان انجمن گلبانج باز از من خواستن که یه صحبتی داشته باشم که باز راجع به مسائل منطقه و مخصوصا ایران، برای اینکه آنچه که در سوریه اتفاق میفته ارتباط مستقیم با سرنوشت کشورمون داره. بعضی ها هستند که متوجه نیستن که اگر امریکا، اسرائیل، عربستان، امارات و ترکیه موفق می شدن که دولت سوریه رو از پا در بیارند، نفر بعدی لبنان و نفر بعدی ایران و معبودی کشیده می شد. بعضی ها می خوان متوجه بشن. حتی بعضی از نویسندگان سایت ملی مذهبی مثل خانم فرزانه روستایی و امثال هم و یا مجتبی نجفی و امثال هم و حتی کلمه، چه بعضی از اینا از حمله نظامی امریکا به لیبی دفاع کردن و تا حد زیادی الان دلشون میخواد که دولت سوریه هم که به اسم بشار اسد اونم از پا در بیاد، چون ارباب گفته که اسد should go، اسد باید برود. بنابراین اینا هم به اصطلاح میگن که آره، آیا مردم سوریه باید تصمیم راجع به این قضیه بگیرن و یا ارباب اینها و یا سلطان عربستان؟ باید از اینا پرسید. به هر حال عرشبت که بنابراین هفته آینده یعنی 24 اکتبر در انجمن گلبانج ساعت 7:30 تا 9:30 شب خواهد بود، شنبه آینده. اینم شماره تلفنیه که اگه عزیزان بخوان تماس بگیرن و اطلاعات بیشتری کسب بکنن. مرسی فرزاد جان. و بعدش یه گزارش مالی از مورت دیل در استرالیا 20 دلار، از پیوریا در ایلینویز 20 دلار، از ارکرات در آلمان 50 دلار، به همراه یک کتاب زیبایی که راجع به تاریخ فمینیسم که خانم پرستو کریمی در حقیقت تصویریه واقعا و به زبان آلمانی البته، هر صورت که با تشکر از این عزیز که فرستاده، از کلگری در آلبرتا 150 دلار کانادا، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 340 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار رسیده، از نورت ونکوور 50 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 75 دلار، از لین ویگن در سوئد 50 دلار و از ایالت اوهایو 63 دلار. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه داشتیم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه. عرض شود که مطلب رو از اینجا من شروع میکنم که باید ببینیم تاریخ چگونه ورق میخوره و ببیشه در مورد این که گذار از نظام سرمایه داری به یه سیستم انسانی چرا با آنکه این همه پیشبینی میشده تا الان صورت نگرفته و با مشکلات عظیمی روبرو شده. من میخواد اینو با یه خاطره شروع بکنم، این به خاطر فقط سال 1998 ما میدونیم 150 سال انتشار مانیفست که مارکس و انگلس نوشته بودن، ما میدونیم 1847 شروع به نوشتن شد و 1848 بیرون اومد. 1998 150 سالش بود و به همین مناسبت کنفرانسی در شهر اوتاوا برقرار شد و اونم به مناسبت این بود که میخواستن از اشتوان مزاروش، فیلسوف بزرگ معاصر، دعوت بکنن، ازش تجلیل بکنن، برای اینکه اشتوان مزاروش بنیانگذار یک به اصطلاح مدرسه یا بخشی از دانشگاه یورک در تورنتو هستش که در واقع علوم انسانی رو، خودش فیلسوفه ولی علوم سیاسی، اقتصاد، همه اینها رو در یک جا، علوم انسانی، شاگرداش در واقع میخواستن ازش تجلیل بکنن و به همین مناسبت در شهر اوتاوا کنفرانسی گذاشتن. اون موقع من مشغول ترجمه کتاب فراسوی سرمایه ولی ایشان مزاروش بودم. امیدوارم که در هفته و هفته های آینده راجع به کتاب های مزاروش و این انسان بزرگ صحبت بکنم، فرصت باشه صحبت بکنم. ولی به هر حال اون موقع چون من مشغول ترجمه کتابش بودم، ایشان مزاروش از منم خواست که در این کنفرانس شرکت بکنم و من رفتم به اوتاوا و خب کنفرانس بزرگی بود در اونجا. گرداننده یه جلسه استاد دانشگاه یورک و از شاگرها و یا دوستان چیز آقای لیو پنیچ، که من هفته گذشته اشاره کردم به لیو پنیچ که خودش و سم گیندین کتابی در آوردن 2012 زیر عنوان The Making of Global Capitalism، ساختن یا ساختار به اصطلاح سرمایه‌داری جهانی، که اونجا لیو پنیچ در واقع اشاره میکنه یا برداشت کلی از این کتاب اینه که آره امپراتوری امریکا به طرف افول نرفته بلکه تونسته یک سرمایه‌داری جهانی و گلوبال درست بکنه. کاری نداریم. به هر حال گرداننده جلسه لیو پنیچ بود که البته ما میدونیم سردبیر مجله سوشالیست رجیستر هم هستش، مجله معروف سوشالیستیه. توی صحبت به اسلام مقدماتیش لیو پنیچ مسئله رو مطرح کرد، هم از مانیفست، چون به مناسبت 150 سال در حقیقت انتشار مانیفست بود، و هم مطلبی که مارکس در مقدمه جلد اول کاپیتال، اولین مقدمه یا پیشگفتاری که به اصلاح چاف آلمانیش کرده، مبنی بر این که آینده کشورهای عقب مانده آینه تمام نمای کشورهای پیشرفته است. در واقع مضمون صحبت مارکس اینه که من البته در اصلاح جوابی که به بعضی ها دادم که هنوز اعتقاد به این دارن، در این مقاله زیر عنوان ریشه های عقب ماندگی، این نقل قول مستقیم مارکس رو از مقدمه که بر جلد اول کتاب کاپیتال نوشته اومردم اونجا. یعنی چه این مسئله و این دیدگاه مارکس به این معناست که کشورهای انقلاب صنعتی در کشورهای اروپا در درجه اول انگلیس بعد فرانسه و بعد این یک رژه منظم و تچخطی مانولینیر آلمان، بعدش روسیه، بعد همینطور سرمایه داری میره به ایران، به چین، به هند، به مصر، به اندونزی و کل این کشورها سرمایه داری میشن. و البته پیشبینی بعدی اینه که موقعی که همه اینا سرمایه داری شدن، بازارهاشون به اشباع میرسه و این آغاز پایان سرمایه داریه. این یه دیدگاه و مارکس نه تنها در واقع مانیفست سال 47-48 1848-48 بلکه در مقدمه ای که در 1867 یعنی موقعی که چاپ میشه جلد اول کاپیتال این مسئله رو مطرح میکنه. در واقع لیوپانیک اونو به عنوان مقدمه صحبتش مطرح کرد. موقعی که صحبتش تموم شد من دستم رو بلند کردم و گفتمش که این صحبت مارکس اتفاقا درست از آب در نیومده. گفت چطور؟ گفتمش مثال ایران رو، من اهل ایران هستم و میخواستم مثال ایران رو براتون بذارم. موقعی که انگلیسی ها در قرن 19 اومدن به ایران نمیخواستن که ایران رو سرمایه داری بکنن. این رژه سرمایه داری نیومد به ایران و در اونجا بذارن به اساس سفراشون و یا سفارتخانهشون ایران سرمایه داری بشه. اگه بخواد سرمایه داری بشه مثل انگلیس یا فرانسه یا آلمان در واقع باید بزنن که انقلاب صنعتی داره صورت بگیره. درست به عکس، یعنی در واقع سفارت انگلیس هدفش عبارت هست خفه کردن و نابود کردن صنایع عقب مونده ولی مطفعی ایران بود و به همین دلیل هم از ابتدا سفارت انگلیس مخالفت کرد، هم با قائم مقام فراهانی که اون هدفش واقعا پیشرفت صنایع داخلی ایران بود، ارتش منظمی که بتونه واقعا از مرزهای ایران دفاع بکنه و حتی میخواست از انگلیس هم کمک بگیره ولی انگلیس درست به عکس میخواست نابود بکنه و نقش داشت حتی در شکستی که ایران از روس‌ها خورد و باعث شد به اصطلاح قراردادهای به اصطلاح گلستان و ترکمانچای انگلیسی‌ها نقش خائنانه در این قضیه داشتن، در حالی که عباس میرزا و بعدش هم قائم مقام در حقیقت به اینا چیز کرده بودن، اعتماد کرده بودن که در حقیقت آموزش بدن، مثل آموزشی که الان امریکایی‌ها به سربازای ارشد افغانستان و عراق بگذارید. و به همین دلیل هم قائم مقام رو نقش داشتن که در زمان محمد شاه خفه بشه با بالش و هم بعدش با شدت هرچه بیشتر در زمان ناصرالدین شاه که در حقیقت رگ ارشد امیرکبیر در حمام فین زده بشه. هر دوشون انگلیس نقش داشتن، برای هر دوی اینها هدفشون این بود که بر سر راه واردات خارجی هم از شمال از روسیه و هم از جنوب انگلیس و امثال هم مالیات ببندن برای این که بتونن هم ارتش منظمی برای حفظ مرزهای ایران به وجود بیارن و هم دفاع بکنن از صنایع نطفه‌ای ایران. من به لیوپانیک گفتمش تاریخ ما اینجوریه و اون وقت سفارت انگلیس یعنی سرمایه داری اروپا که مارکس از صحبت میکنه که میاد به این کشورها رو سرمایه داری میکنه عوضش از چه کسانی دفاع کرد در ایران؟ از آقا خان نوری و از میرزا آقاسی، یعنی مرتجع ترین فاسد ترین قرون وسطایی ترین و ضد ایرانی ترین عناصر، ولی افراد میهن دوستی رو مثل قائم مقام و امیر کبیر زیر پاشون رو زدن و نه تنها اون، بهش گفتم که در 28 مرداد یعنی در حقیقت در ماه اوت 1953 امریکا چی کار کرد؟ هدف مصدق این بود که از صنایع داخلی از کشاورزی داخلی حمایت بکنه و در واقع نطفه های اولیه یک به اصطلاح انقلاب صنعتی در ایران که اینا رو دیگه به قول معروف خود من حتی در شهر شوشتر دیده بودم که چطور صنایع نساجی شوشتر داشت پیشرفت میکرد، کلی ابداعات شروع شده بود، کشاورزی چطور داشت خودکفا میشد ایران در زمان دکتر مصدق و البته صنعت نفت که میخواست به اصطلاح به دست ایرانیا بگرده و صنعت و تکنولوژی و خلاصه نطفه‌های اولیه یک انقلاب صنعتی در ایران صورت بگیره. غرب نه تنها نمیخواسته ایران، هند، چین، مصر، اندونزی، کشورهای افریقایی رژه به اصطلاح سرمایه داری بیاد و این کشورها هم سرمایه داری بکنه، بلکه درست عکس این قضیه صورت گرفته و این حرف مارکس به هیچ وجه درست از آب در نیومده. خب جلسه تموم شد، بعدش قرار بود که ایشون بذارش با من صحبت بکنه و ما رو دعوت کرد به یه آبجوی در این که از این کافه‌های اطراف اونجا رفتیم نشستیم. گفت که خوب جواب بشتادی، یعنی در حقیقت به اصطلاح تأیید کرد تحصیلی که من باش کردم اونجا. حالا میخواستم اون رو عرض بکنم که علت این که ایسمان مزاروش از صحبت من در برابر لیو پنیچ دفاع کرد چی بوده. علتش خیلی آشکاره، بعد مراجعه بکنیم به کتاب فراسوی سرمایه. در کتاب فراسوی سرمایه در واقع دو نقل قول اول کتاب ایسمان مزاروش میاره، یکی از هگل و یکی هم از مارکس، که من بخش هایی از این رو ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. و اونم نقل قولیه از نامه‌ای که در اکتبر 1858 مارکس به طور خصوصی به انگلس می‌نویسه. عزیزان ببینن چی میگه. میگه که وظیفه تاریخی جامعه بورژوازی در قراری بازار جهانی دست کم در خطوط کلی آن و نیز شیوه تولیدی است که بر پایه آن قرار دارد. کاملا درسته. از همون موقع سرمایه‌داری گلوبالایزیشن یه چیز تازه نیست. گلوبالایزیشن از اون موقع وجود داشته. یعنی سرمایه‌داری از ابتدا یک سیستم جهانی بوده. یعنی از زمانی که کریستوف کلم در 1492 پا در قاره جدید می‌زد و بعد انگلیسی ها میرن هند شرقی رو، اون هند غربی رو، اون هند شرقی رو تصویر میکنن، چین رو، به ایران وارد میشن، به مصر، چطور در اواخر از اواسط قرن 19 در حقیقت تمام نیروهای ملی رو، مبارزاتی رو که داشتن خرد و متلاشی کرد و بنابراین از ابتدا بازار جهانی میخواسته. حالا باید ببینیم بازار جهانی رو چجوری تشکیل میده، گلوبالایزیشنشون چجوریه. بعد میگه که از اونجا که دنیا گرد است به نظر میرسد که با تصرف کالیفرنیا و استرالیا، اون موقع تازه کالیفرنیا رو در حقیقت از دست مکزیک گرفتن و جزی از امریکاش کردن، عزیزان میدونن دهه 1840 تا 1860 در حقیقت، و با انضمام چین و ژاپن این وظیفه به سرانجام خود رسیده است. یعنی در حقیقت دنیا گرده و اینا بازار جهانی رو به این ترتیب کاملا تسخیر کردن. بچه حالا بعد به انگلس می‌نویسه پرسش بسیار سختی که برای ما مطرح است این است که انقلاب در اروپا قریب الوقوع، اون موقع فکر میکرد که قریب الوقوعه، و خصلت آن سوسیالیستی است. آیا این انقلاب در این گوشه کوچک از جهان الزاماً خرد و متلاشی نخواهد شد؟ چرا که در سرزمین‌های بسیار وسیع‌تری از جهان توسعه جامعه بورژوازی تازه آغاز شده است. به نظر من این یه دیدگاه فوق‌العاده عمیق و پیچیده است که با اون دیدگاهی که در مانیفست و جلد اول کاپیتال مطرح می‌کنه به کلی فرق می‌کنه. یعنی در حقیقت با واقعیات بعدی کاملا تطابق داره که چرا واقعا این کشورها نه تنها سرمایه داری نشدن، ولی بعدن شروع کردن دست و پا زدن و خلاصه از سرمایه داری شدنشون در اون زمان جلوگیری شد و چطور به طور کلی پروژه سوسیالیسم حتی در غرب با شکست روبرو شد. و چرا در غرب انقلاب سوسیالیستی برخلاف اونچه که مارکس پیش بینی کرد اتفاق نیفتاد؟ بنابراین این یه دید کاملا متفاوت. حالا همینجا من باید اشاره بکنم که انسان‌هایی مثل لیو پنیچ و یک بخش از چپ هنوز پابند همین صحبت در واقع جلد اول کاپیتال، یعنی در حقیقت این دیدگاه اولیه مارکس و یا در مانیفست تو این رسیتگاه موندن. و به همین دلیل هم هست موقعی که ما ببینیم که این اتفاقات نیفتاد واقعا، بلکه غرب اومد این کشورها رو زیر سیطره گرفت، از انقلاب صنعتیشون جلوگیری کرد و دلایلش هم کاملا مشخصه. برای اینکه کشورهای غرب در حقیقت انقلاب صنعتیشون رو از اواخر قرن 19 در گوشه کوچکی از جهان انجام دادن، بعد از اینکه انقلاب صنعتیشون رو انجام دادند چیکار کردن؟ شروع کردن به تولید. در مرحله اول رفتن به این کشورها رو غارت و چپاول با کشتارهای عظیم دادن. در مرحله دوم به برپا بعد از اینکه انباشت سرمایه در اروپا صورت گرفت، بعد از قرن 16 به بعد که تمام طلاها و نقره های در واقع همه جا به شرعت های هند وارد اروپا شد، انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن. در مرحله دوم میباید حالا کالاهایی رو که این صنایعشون درست میکنن باید بازار داشته باشه، در نتیجه باید برن به کشورهای دیگر رو نذارن که انقلاب صنعتی بکنن، برای اینکه بتونن اجناسشون رو به این کشور رو بفروشن، اجناس به اصطلاح ساخته شدن شد. در نتیجه در جای دیگه خود همین مارکس صحبتش رو میکنه که اینا دنیا رو به دو بخش تقسیم کردن، یک بخش که باید کالاهای صنعتی رو تولید بکنه، بخش دیگری که باید مواد خام و اولیه رو برای آقایان چیز بکنه. خب یعنی چه؟ موقعی که شما فقط ماده خام، حتی همین الانش به ایران که نگاه بکنیم تولید کننده مواد خام و وارد کننده بسا کالاهای ساخته شده خارجیه، به این شکل بسا کشورها رو عقب نگه میدارن. نتیجه این چی شد و چرا در حقیقت بعد از اینکه مارکس این جمله رو در نامه‌ای که با انگلس می‌نویسه بهش میگه که خوف آن دارم که این فلان فلان شده ها قرن 16 تازه‌ای برای خودشون به وجود بیارن؟ یعنی چه؟ یعنی نظام سرمایه‌داری تا چند قرن ادامه پیدا بکنه. البته بعدش میگه امیدوارم که این به اصطلاح آرزو رو به گور ببرم، که اسلام نظراش پشت سر این یکی این آرزو رو به گور نبردن، بلکه به اصطلاح جان تازه این نظام سرمایه‌داری گرفت. چرا؟ به دلیل این که تمام این کشورها رو غارت و چپاول کرد، بازارهاشون رو تسخیر کرد، از انقلاب صنعتیشون جلوگیری کرد و در نتیجه ارزش‌های اضافی و ثروت‌های عظیمی رو آورد به چند کشور اروپایی و بعدش هم امریکا و ژاپن، ولی الان فعلا راجع به اروپا داریم صحبت. در نتیجه تونست یه مقدار چیزهایی رو به طبقه کارگر بده و در نتیجه روحیه انقلابشون رو خرد و متلاشی بکنه، گذاشت سندیکا درست بکنن، مقدار آزادی به دموکراسی داد و بعدش هم کاملا به اصطلاح یه تکنونی یا به اصطلاح خوردنون هایی در جلوی طبقه کارگر هم انداخت. برای همینه که هم مارکس هم انگلس در زمانی که داشتن با کارگرهای انگلیس کار میکردن دائم شکایت میکردن که چطور اینا دائم به اصطلاح زه میزنن، کوتا میان، هر سبت که علیه به جای این که علیه بورژوازی انگلیس بزنیم علیه کارگرهای به اصطلاح ایرلندی میزنیم و دشمنی ایجاد میکنن علیه کارگرهای ایرلندی و غیره و غیره. بنابراین یک در واقع قرن 16 تازهی برای خودشون به وجود آوردن. خب نتیجه این وقتی شد؟ نتیجه این عبارت از این شد که لنین میاد و تئوری تازه‌ای رو مطرح میکنه. به همین دلیلی که بعضی ها میگن مارکسیسم لنینیسم، که آره در غرب یک اشرافیت کارگری به وجود اومده به خاطر اینکه بورژوازی انگلیس، فرانسه و غیره و غیره توان اینو دارن که کلی امتیازات به طبقه کارگر بدن، بنابراین ساکتشون بکن، بنابراین روحیه انقلابیشون رو از دست دادن. عوضش کشوری مثل روسیه که طبقه کارگرش زیر استثمار مضاعفه، هم سرمایه های داخلی و هم سرمایه های بلژیکی، فرانسوی، انگلیسی، تا حدی امریکایی هستش، بنابراین زیر استثمار مضاعف هم. البته حزب بلشویک هم واقعا در بینشون کار کرده بود. بنابراین انقلاب از غرب به شرق منتقل میشه و این در حقیقت و چون روسیه حلقه ضعیف امپریالیزمه، این حلقه باید شکسته بشه و امید لنین عبارت از این بود که این حلقه که شکسته بشه و انقلاب سیاسی و نه اجتماعی، باز بخشی از چپ نمیخواد قبول بکنه که آنچه که در واقع لنین صحبتشو میکنه یه انقلاب سیاسیه و نه اجتماعی، یعنی در واقع سوسیالیستی نیست، بلکه یک باید از چنبره امپریالیزم بیاد بیرون، دو بعد از اینکه در روسیه که حلقه ضعیف امپریالیزم انقلاب سیاسی صورت گرفت، با احتمال زیاد در آلمان، در مجارستان، حتی در اتریش که در آستانه انقلاب هستن و بودن در جنگ اول جهانی، در اونجا انقلابت سوسیالیستی باید، یعنی هنوز تبعیت میکرد از دیدگاه مارکس که انقلاب سوسیالیستی در واقع در پیش رفته ترین کشورها باید صورت بگیره و نه در یک کشور عقب افتاده. بعدن چه چیزهایی به روسیه و به انقلاب با چه موانعی برخورد کرد خودش داستان مفصلیه که واقعا لنین زنده نموند، عمرش بقابش نداد که این مشکلات رو متوجه شده بود که بعد از اینکه انقلاب هم در مجارستان هم در آلمان با شکست روبرو شد و هم در فرانسه، برای اینکه فرانسه هم امکان داشت، برای اینکه ارتش فرانسه در حال شورش بود و با ورود امریکا در جنگ اول جهانی جلوی تمام اینا گرفته شد، نقش امریکا در جنگ نه تنها در جنگ دوم جهانی، در جنگ اول جهانی کمتر کسی به این قضیه توجه کرده که برای جلوگیری از انقلاب در اروپا امریکا چه نقشی داشته. و بعدم البته به نظر من خود لنین، مارکس یه مقدار نقش امریکا رو دیده بود ولی لنین کمتر توجه کرد که امریکا تازه ابتدای انقلاب فوردیسم و امثال همشه بگذاریم. بنابراین به این ترتیب انقلاب از غرب به شرق منتقل میشه. حالا نتیجه این بعدش چی میشه؟ ما میدونیم که این انقلابات به چه سرنوشتی دچار شدن، به این معنا که آمادگی یک انقلاب سوسیالیستی رو نداشتن ولی بهشون تحمیل شد. در واقع می شود گفت در شب دهم اکتبر 1917 که جلسه معروف در واقع کمیته مرکزی حزب بلشویک تشکیل میشه و بحثی که بین لنین از یک طرف و کامنف و زینوویف از طرف دیگه صورت میگیره، بر سر اینه که قیام بشه یا نشه. لنین بحثش اینه که ما دولت کرنسکی رو امکان شکستش رو داریم و در اروپا هم انقلاب سوسیالیستی خواهد شد. زینوویف و کامنف نظرشون این بود که در اروپا انقلاب سوسیالیستی نخواهد شد و مخالف بودن با قیام 25 اکتبر و به همین دلیل هم بود که بعداً توسط استالین هر دوشون اعدام شدن. ولی به هر حال ما میدونیم که، و بعدش هم لنین نظرش این بود که کارگرا و دهقانا با همدیگه متحدن در حقیقت علیه دولت کرنشی خواهند جنگید و به اصطلاح با انقلاب همراهی خواهند کرد. دو تا از خواستهای لنین ما میدونیم به منصه ظهور نرسید. یکی انقلاب سوسیالیستی در اروپا اتفاق نیفتاد و به جای اینکه چند تا کشور سوسیالیستی در غرب به کمک دولت شوراها بیان، دولت شوراها محاصره شد. از شرق، غرب، هر شبت که شمال و جنوب، نمیخوام وارد تاریخش بشم، که لشکر دمستویل که از طریق ایران اومد چطور از شرق و از آرخانگل یعنی انگلیسی هم از شمال هم از جنوب کشور شوراها رو محاصره کرد. رضاخان میرپنج از کجا؟ چون همین لشکر دمستویل بود که بعد ایران ساید به اصرار شاه ایرانش کرد. الان به اصرار لشکر انگلیس بود که از جنوب کشور شوراها رو به اصرار محاصره کردن از آرخانگل. در شرق هم ژاپن و امریکا، در غرب هم قسمت آلمان و فرانسه، همه اینها در حقیقت و در واقع خفه کردن، به اصرار محاصرهش کردن. چطور باید جان سالم به این یک دو، یکی از دیدگاه های لنین که کارگرها و متحد خواهند شد، اونم به منصه ظهور نرسید. یعنی در واقع انقلاب که شد کشور به کلی دچار قحطی، یعنی واقعا از گرسنگی مردم میمردن، برای اینکه در جنگ اول جهانی نابود شده بود زراعت، کشاورزی، صنایعش همه نابود شده بود. 5 میلیون دهقان و سرباز روسی کشته شده بودن و زخمی شده بودن. و در نتیجه در حقیقت حالا چرا بسیار بلشویکا به قدرت رسیدن؟ در این که بسیار شعارشون عبارت از صلح، نان و زمین بود. به این دلیل مردم بهشون رأی دادن در بسیاری از رأی‌گیری‌ها. حالا بعضی هم میگن که کودتا بوده، در حالی که با این سه شعار که هیچ کدوم سوسیالیستی نبود به قدرت رسیدن واقعا. خب زمین ها رو به دهقانا دادن و زمین ها تکه پاره شد و در نتیجه به حساب کشاورزی عقب رفت، ولی صنایع هم نابود شده بود. در نتیجه دهقانا که می اومدن به حساب قرار بود به شهرها نون بدن، نان یکی از شعارهای به حساب بلشویکا بود، می اومدن نه پول شوروی یا به حساب انقلابی ارزشی داشت، به کلی ارزشی از دست داده بود، هیچ حساب تولیدی وجود نداشت که پولش ارزش داشته باشد. بعضی ها مثل بخارین در مادن گفتن که دیده با گفتیم که پول از بین میره، متوجه نبود که پولشون ارزشی نداشت که از بین بره یا نره. در نصف دهقانه که جنس میوردن در برابرش پولی که بهشون میدادن ارزشی اینه نداشتن که مثلا قندی، شکری، سوزنی چیزی بخرن و تو بازار این شهر در نصفه من به شهران نمیدادن. در حزب بلشویک مجبور شد که تعداد زیادی از کارگرهایی که واقعا جانفشان بودن اینا رو بفرسته و به زور غله از دهقانا بگیره. اینا رو من قبلا راجع به صحبت کردم، تمام کتاب دون آرام مال شلوخوف راجع به همین قضیه است که در خلاف دیدگاه ما لنین، در واقع به جایی که کارگرها به دهقانا متحد بشن با هم و از انقلاب دفاع بکنن، شکاف افتاد بین کارگرها و دهقانا و جنگ داخلی آغاز شد. و بعدش هم انگلیسی ها به اصطلاح از اول نیروهای خارجی به اصطلاح کمک کردن و داشتن می اومدن ضد انقلاب و به اصطلاح ارتش سفید، به اصطلاح افسرهای روس سفید به اصطلاح داشتن نزدیک شهر کازان، یعنی شهر به اصطلاح زادگاه لنین داشتن می رسیدن. ولی البته به دلایلی به اصطلاح دهقانا متوجه شدن که روسای سفید از بلشویکا بسیار خطرناک‌ترن، یعنی که از بلشویکا بلاخره. و در نتیجه اینا خب حالا همه اینها نتایجش چی میشه؟ نتایجش این میشه که این انقلاب بالاخره به سرنوشتی دچار شد که ما دیدیم در 1900. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، برای اینکه ادبیاتی که راجع به این قضیه نوشته شده لا تعد ولا تحصى واقعا، چه به اصطلاح چه بر سر انقلاب رفت و بعد از مرگ لنین چه اتفاقی افتاد و غیره و غیره. میرسیم به 1990 که در حقیقت شوروی از هم فرو میپاشه و کشور واقعا از هم متلاشی میشه. کشوری به این عظمت، به 15 کشور فقیر ضعیف تو سری خورده و در با داغون 1992-3 که میرسیم در زمان یلسین 60% از مردم روسیه میرن زیر خط فقر، صنایع از بین میره، تمام ثروت‌های این کشور غارت میشه، صدها میلیارد دلار به اصطلاح نه تنها به اصطلاح کارخانجات و تمام صنایع که نتیجه یک سلسله سیاست‌هایی که در زمان حکومت شوروی وجود داشته. حالا بعضیان نمیخوان بپذیرن که چه اتفاقاتی افتاد. پس این مسئله شوروی که به این سرنوشت انقلاب اکتبر دچار شد که خودش احتیاج واقعا به یک بحث مفصل بود. در چین مجبور شدن به طرف سرمایه داری برن، در ویتنام به همین ترتیب. حالا میخوام دوباره برگردم به اون صحبت مارکس که میگه که بخش عظیمی از جهان تازه بورژوازی در حال صعوده. آیا این انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو خرد متلاشی نخواهد کرد؟ دیدگاه فوق‌العاده عمیق. همین اتفاق افتاد. یعنی میتونه آدم ادعا بکنه که هم روسیه و هم چین باعث این شدن که انقلاب سوسیالیستی در اروپا و امریکا و سایر ضربات عظیم و طبقه کارگر ضربات عظیمی بخوره. در 20 سال گذشته چین چه نقشی داشته با کار ارزانش؟ در واقع پدیده والمارت رو به وجود میاره که در حقیقت جلوی تورم در امریکا رو میگیره. بخش عظیمی از به اصطلاح نیروی کار میره به چین، به ویتنام، به بنگلادش، به مصر، به اندونزی، به برزیل و غیره و غیره برای ارزانترین به اصطلاح کار و در نتیجه ضربات عظیم به طبقه کارگر امریکا میخوره از این طریق و طبقه سرمایه دار تسلط کامل بر طبقه کارگر امریکا. یعنی در واقع هم روسیه، هم چین، هم ویتنام، البته کشورهای دیگه این نوکرشون مثل عرصبت که مصر و عرصبت که اندونزی و امثال هم نقش داشتن، ولی اینا تونستن جهانی شدن رو از این طریق به استراتژی بکنن که هدف اصلی جهانی شدن ضربه زدن به طبقه کارگر امریکا بود و کشورهای اروپایی سندیکاهای کارگریشون رو از هم متلاشی بکنن، از بین ببرن و در نتیجه سرمایه داری به قول مارکس یک قرن 16 تازهی برای خودش و جان تازهی بگیره. حالا بگذاریم که با تمام اینا نظام سرمایه داری در حال افول و در حالیه که با یک بحران ساختاری عظیم واقعا روبروه، ولی ما باید درک بکنیم که به چه دلیل انقلاب به اون عظمت اکتبر و اون سرنوشت دچار شد، انقلاب از اون با عظمت تر چین به اون صورت، در اینکه اینا چشش پیاده کردن سوسیالیسم در این کشورها وجود نداشت. من بارها به عزیزان عرض کردم یکی از اختلافاتی که من با هم هری مگداف که اینا استادای من واقعا هم پال سویزی در سر مسئله چین بود که نظرشون این بود که به اصطلاح این اشتباه این یا آن است که به اصطلاح انقلاب فرهنگی با شکست رو برو شد به چین به طرف سوسیالیستی نرفت و اینا. بحث من باشون این بود که چین و خود مردم چین با این نیروهای مولده فوق العاده عقب افتاده آمادگی انقلاب سوسیالیستی ندارن و در نتیجه ما دیدیم که به اصطلاح در عمل چی شد. اونهایی که طرفدار راه سرمایه‌داری بودن به اصطلاح، حالا بگذاریم که هنوز به اصطلاح رگه‌های قدرتمندی از سوسیالیسم در چین هنوز وجود داره، ولی روسیه واقعا یک کشور سرمایه‌داری شده و همه اینها کمک کرده اینو که انقلاب، حالا تمام به اصطلاح بحث من اینه که انقلاب سوسیالیستی که مارکس و انگلز در حقیقت امیدشو داشتن، پیشبینی میکردن دائم در اروپا با شکست روبرو شد. و جالبه که در هیچ جایی جز این نامه‌ای که البته در مقالاتی که راجع به هند در 1853 سه تا مقاله که هند راجع به هند میشه مارکس، مقالات واقعا جانانه‌ایه که چطور به اصطلاح هند رو فقط مونده نگه داشت و چه نقشی واقعا، همه اینا در حقیقت حالا در جای دیگه به طور مدون مارکس مطرح نمی‌کنه که این دیدگاهش رو که ممکنه به دلیل اینکه به جای اینکه کشورهای سرمایه‌داری این به اصطلاح چند کشور اروپایی برن به کشورهای دیگر رو سرمایه‌داری بکنن، به عکس جلوگیری میکنن و اینا تازه میخوان حالا سرمایه‌داری بشن و این پدیده سرمایه‌دار شدنشون مثل روسیه کنونی، مثل چین کنونی، مثل ویتنام و حالا خواهیم دید که کوبا آیا به طرف سرمایه‌داری خواهد رفت یا نه، اینا اتفاقا جلوی اون وقت انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته رو مانع از این برسر راه اون به وجود خواهند آورد و به وجود آوردن. فقط میخواستم این رو عرض بکنم که هنوز یک بخش از چپ نظرش اینه که فرزند آقای منصور حکمت و یارانش که آره رفتن انگلیس به هند یه نقش ترقی خواه داشت، بهشون زبان انگلیسی یاد دادن، اصلا که اونجا راه آهن کشیدن، نمیدونن که واقعا رفتن و تمام بست جامعه هند رو از ریشه کندن. اتفاقا در همون سه مقاله ای که مارکس راجع به هند می‌نویسه نقل قول‌های وسیع من در مقاله ای زیر عنوان ریشه های عقب ماندگی آوردن که مارکس میگه کمک هایی که انگلیس به هند کرد نقاط مثبتش زیر خروارها ضرباتی و خرابه هایی که بر سر مردم هند به حساب آورده مدفونه، درست کردن نمیدونم ارتش فلان، زبان انگلیسی، ارتش منظم، از ریشه واقعا ریشه به اصطلاح تمام جامعه و بست جامعه هند رو از هم متلاشی کرد انگلیس، همون کار که بر سر ایران رو بر سر مصر بر سر چیه بعد از جنگ تریاک، تمام اینا رو در حقیقت من در کتابی که به اصطلاح چیز در جلد سومم آوردم که اینا چی کار کردن. بنابراین ما باید تفسیری داشته باشیم که چرا تا الان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری سوسیالیسم نتونسته پیروز بشه، ولی به نظر من نقاط عطفی رو الان داریم میبینیم که بعد از اینکه فرو پاشید شوروی از هم، امریکا چه بر سر جهان آورده و الان یک نیروی در برابرش داره به چالش میکشه اینا رو، در اینکه اینا هدفشون در واقع از پا در آوردن سوریه هم بود و بعدش لبنان و غیره و غیره. میخواستم این رو به عنوان مقدمه عرض بکنم که در واقع اتفاقات دیگه‌ای حالا بعد از تمام این شکست‌ها که صحبتشو کردیم و جنبه‌های تئوریک و تاریخیش رو هم باید بدونیم که چرا انقلاب سوسیالیستی صورت نگرفت و اینا چی کار کردن، الان با تمام این تفاصیل برای اینکه جای دیگه نمونده در جهان، حالا واقعا همه جا دیگه سرمایه‌داری شده و خود این نظام در قلبش یعنی در امریکا و اروپا دچار یک بحران علاج ناپذیر و ساختاریه و از این جهتی که به نظر من با این حرف آقای لیو پنیچ هم موافق نیستم که در کتابش این ایده رو میده که آره امپراتوری یا بسا امریکا در واقع مثلا به طرف افول نرفته بلکه کل جهان رو سرمایه‌داری کرده و به اصطلاح هیچ چالشی نداره. درست همینطور که عرض کردم که تونسته هم ژاپن و هم اروپا رو به طور کامل زیر سیطره‌اش میاره. البته کشور و استرالیا و کانادا که همیشه نوکراش بودن، ولی چالش های جدیدی داره نظام سرمایه‌داری و اونم در برابر چین و روسیه است، که روسیه الان اونا رو در سوریه به چالش گرفته و این یه چالش جدیه. به همین دلیل من دلم میخواد یه مقدار از اخبار سوریه رو برای عزیزان بخونم، برای اینکه دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب به طور کلی و به ویژه نیویورک تایمز به راستی روزنامه لجن‌آلود عجیبی شده و اینا چه خاکی به چشم مردم امریکا میدن. اخیراً آقای ابراهیم اصغرزاده، یکی از همین اصلاح طلبان، در دانشگاه بیرجند یه سخنرانی داشت که البته کلی بهش شکایت میکنه که این عزیزان ما در زندان هستن عرشبکه و غیره و غیره، و اینا ما رو میگن که عرشبکه ما ستون پنجم امپریالیسم هستیم و ما رو سرکوب میکنن. آخرش در میاد میگه که یک تعریفی از نظام سرمایه‌داری میکنه و بعد میگه ببین نمونش در امریکاست، که ببینید چه دموکراسی در اونجا وجود داره که یه نفر افریقایی تبار رئیس جمهور شده. این آقای اصغرزاده که این زمانی به اصطلاح رفت در سفارت امریکا رو به اصطلاح خودش و یارانش اشغال کردن، که خود این چه عمل جنایتکارانه بود، و حالا این آدم و خیلی های دیگه در ایران امریکا را اصلا نمیشناسن که در امریکا چی داره میگذره. احساس صدای دهل از دور واقعا خوش برای اینا. آیا واقعا نشانه دموکراسی اینه که یه نفر افریقایی تبار رئیس جمهور امریکا بشه؟ ایشون آیا اطلاع داره که هر سه شنبه هر هفته همین افریقایی تبار لیستی رو بهش میدن که باید توسط هواپیماهای بی سرنشین در سراسر جهان کشته بشن و زیر اینا امضا میکنه بدون محاکمه، بدون اینکه، و بعدش الان اخبارش که بیرون اومده به اصطلاح چیزایی رو که اخیراً همین دو روز گذشته ویکی‌لیکس در واقع افشا کرده، 90% از اونهایی که توسط این جنایتکارا در یمن، در پاکستان، در افغانستان، در سومالی، در عراق کشته میشن، 90%شون انسانهای بیگناه هستن. یعنی با این هواپیماهای بی سرنشین، موشکهای هل فایر، یه نفر که نشسته تو یوتا توی ایالت تگزاس با فشار یک دکمه حمله میکنه به ساختمونها، به جاهای دیگه. حالا بگذاریم که به بیمارستانها و غیره و غیره. آقای اصغرزاده اون وقت میگه این نشانه دموکراسیه. ایشون نمیدونه که لارنس تامس که به اصطلاح یکی از این سیاه‌پوستاییه که تو دیوان عالی کشور امریکاست، یکی از فاشیست های تاپ واقعا، چون سیاه‌پوست به افریقایی تباره و رئیس جمهور شده، این نشانه دموکراسیه. خب همین دموکرات، همین آقای اوباما، مگه قول نداد گوانتانامو رو میبنده؟ مگه قول ندار که نیروها رو از افغانستان بیرون میکشه؟ علاقه ایران نهایی اونجا نیروس اعلام نکرد که خواهند موند، حتی بعد از اینکه به اصطلاح 2016-2017 نیروهاش از افغانستان بیرون کشه، یا طالبان اومده شمال رو هم گرفت، از عراق بیرون کشه نیروهاش رو، و تمام قولهای دیگهی که داده بود. ایشون باید بدونه آقای اصغرزاده که در مبارزات انتخاباتی اخیر نیمی از کل پولی که داده شده به این کاندیداها برای مبارزات انتخاباتیشون توسط 158 نفر داده شده، از جمله آقای مثلا هوشنگ انصاری که 2 میلیون دلار به جب بوش داده. بقیه پول از صدها هزار نفر دیگه اومده، ولی اونایی که پول این 158 نفر رو گرفتن کاملا مشخصه که این 158 نفر من لیستشو دارم، حالا فرصت نیست اینجا بخونم. این دموکراسیه؟ معنای دموکراسی رو متوجه نیستن. یعنی یکی از بیماری هایی که اینا دارن، یعنی جناح راست اصلاح طلبا، جناح راستشون رو دارم میگم، یا اصلاح طلبای بریده رو دارم، بیسوادیشون رو، یکم یه مقدار نوچه صفتیشونه. اینا دچار یه بحران عمیق اجتماعی هم. هر روز در همین امریکا 90 نفر با اسلحه گرم کشته میشه، 30 نفرش توسط پلیس و دیگران هم دیگر رو میکشن، 60 نفر خودکشی میکنن. جامعه باید دچار یک بحران عمیق اجتماعی باشه که یک چنین وضعیتیه، به دلیل بحران ساختاری که الان دارن. بنابراین بعد از تمام این صحبتهایی که من کردم که در واقع چرا انقلاب سوسیالیستی نشد و به تعویق افتاد و عرصه که همه اینا، ولی الان به ویژه بعد از بحران 2008 این سیستم وارد یک بحران ساختاری عمیق شده که بیرون اومدنش تقریبا نمیشه تصور کرد که از اون بیرون بیاد. تمام این هارتپورتای برای اینکه اینجا من فرصت ندارم الان اخبار اقتصادی رو، ولی من فکر میکنم این وقتی که باقی مونده باید راجع به سوریه صحبت بکنیم، برای اینکه با سرنوشت کشورمون ارتباط مستقیم داره. جنایی هستن در ایران که مخالفه در جان کمک ایران به سوریه هستن. اینا دوست مردم ایران و دوست کشوری به نام ایران نیستن، برای اینکه نمیدونن که اگر سوریه، دولت سوریه سقوط بکنه، یک مشت ضد انسانهای تصور ناپذیر مثل داعش، مثل جبهت النصره، مثل احرار شام به قدرت میرسن. نفر بعدی لبنانه، ولی ایران نیست. علت اینکه روسیه و ایران وارد معرکه شدن چون هر دو در واقع احساس خطر میکنن. شما ببینید الان طالبان داره به مرزهای تاجیکستان نزدیک میشه، اینا اگه بیان عراق رو بگیرن به مرزهای ایران نزدیک میشن و از اون عراق از طرف شرق هم از افغانستان به مرزهای ایران وارد میشن. اینا برای کشور ما یک خطر عظیم هم واقعا. ما فکر نکنیم که اینا برای کشور ما، کشور ما رو اصلا نپاشونن. چی پشتشونه کاملا آشکاره. بنابراین من چند تا خبر از سوریه برای عزیزان میخونم. یکی از تامس هرینگتون که این در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 12 اکتبر چند روز پیش اومده، ایشون استاد ترینیتی کالج در کالج درس میده، پروفسور اونجاست. میگه خطر بزرگ نشان دادن قدرت تقلبی در ملأ عام. تو بیای قدرت نمایی میکنی در یه میدون در ملأ عام و کسی دیگه که به راستی به طور تقلبی، کسی دیگه که به راستی خواهان انجام آن است، سر برسه اون کار رو انجام بده و دست شما رو رو کنه. این درست اون چیزیست که در سوریه و با ورود روسیه در آن اتفاق افتاده است، که یک ساله امریکا و یارانش دارن سوریه رو بمبارون میکنن، دارن عراق رو بمبارون میکنن، ولی در همین فاصله نه تنها حالا موسل رو گرفتن، رمادی رو گرفتن، تمام غرب عراق رو گرفتن، اومدن پالمیرا رو گرفتن و همه جوری داره به صورت داعش پیشرفت میکنه و سایر گروه های تروریستی. یک سال هم همینطور دارن بمبارون میکنن. کجا رو دارن بمبارون میکنن؟ و در از این سه هفته یا کمتر از سه هفته ای که روسیه اومده، ببینید چه ضرباتی به این گروه های تروریستی خورده. بنابراین دستشون اینا رو شده و امریکا از این کار ناراحته. نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اینا به شدت ناراحتن از این قضیه. ملاحظه میکنیم که هدف امریکا در سوریه برخلاف اون که دستگاه های ارتباط جمعی و روزنامه نگاران نئوکنسرواتیوی از نوع آقای مایکل گوردن. آقای مایکل گوردن حالا در بغداده، داره از اونجا گزارش میده، میگه که ابدا به اصطلاح این هر شبت که اینا نتونستن کاری بکنن، هر شبت که در نیویورک ادعایشون این است که مردم سوریه را، ادعایشون اینه که امریکا میخواد مردم سوریه را از دست بیرحمی های بشار اسد نجات بده، ولی که ایجاد چنان درگیری ها و تضعیف کشور به درجه ایست که نیروی در برابر تسلط کامل اسرائیل در منطقه به وجود نیاد. بعد علت این که من این مقاله رو آوردم، نقل قول میاره از یکی از مفسرین و به اصطلاح نظریه پردازای اسرائیل. در 1982 هنگامی که حزب لیکود تسلط خود بر سیاست خارجی اسرائیل را داشت تحکیم می‌بخشید، یکی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی به نام اودد ینام که قبلا یکی از کارکنان وزارت خارجه اسرائیل بود، مقاله‌ای به چاپ رساند که در آن سیاست کلی اسرائیل در مورد کشورهای همسایه‌اش را ترسیم می‌کرد. گوشه‌هایی از این مقاله به قرار رسید. عزیزان دقت بکنید. انحلال لبنان به پنج منطقه، انحلال لبنان به پنج منطقه به عنوان پیشینه برای تمام جهان عرب از جمله کشورهای مصر، سوریه، عراق و شبه جزیره حتی عربستان عمل خواهد کرد. به عنوان یه نمونه، فروپاشی به تجزیه عراق و سوریه به صورت قطعات مذهبی قومی مانند نمونه لبنان خواهد بود و این هدف دراز مدت اسرائیل در جبهه شرق خواهد بود. در حالی که فروپاشی نیروهای نظامی این کشورها باید هدف کوتاه مدت باشه، حتیش اینا باید از بین برن، باید هدف اسرائیل باشه. عراق که از نظر نفت کشوری غنی و از نظر داخلی دچار شکاف است، یکی از اهداف مسلم اسرائیله برای نابودیش. فروپاشندن آن کشور یعنی عراق حتی از سوریه هم برای من مهمتر است. عراق از سوریه قوی تر است و در کوتاه مدت اون قدرت عراق است که بزرگترین تهدید برای اسرائیل است. موقعی که من میگم جمهوری اسلامی کمک هایی که به صهیونیسم و امپریالیسم کرده شاه نمیتونست انجام بده، خیلی به من اعتراض کردن. آیا از درون اینا نمیشه درک کرد که خمینی در ادامه جنگ با عراق چه خدمت عظیمی به اسرائیل کرده؟ و به همین دلیل هم بود که اسرائیل اصرار داشت که بهش اسلحه بده. جنگ بین ایران و عراق، عراق را تکه پاره خواهد کرد و دیگر نخواهد توانست خطری برای ما باشد. عراق هر نوع جنگ بین کشورهای عربی در کوتاه مدت به ما کمک خواهد کرد و راه را برای فروپاشی نهایی عراق و سوریه به قطعات کوچکتر مانند تجزیه لبنان به نفع منافع دراز مدت ما خواهد بود. به چه دلیلی که پشت خمینی را گرفتم؟ عراق به چند تکه اطراف سه شهر بصره، بغداد و موسل به یک بخش شیعه نشین در جنوب تقسیم خواهد شد. آیا این صورت نگرفته؟ و بخش کردنشین شمال هم جدا خواهد شد. بعد حتی میگه سراغ مصر که نتونستن تا الان، خیالشو داشتم با فروپاشی مصر کشورهایی چون لیبی، سودان که تونستن تیکه پارش بکنن و حتی کشورهای دورتر نیز دچار تجزیه خواهند شد. سیاست اسرائیل باید در جهت تجزیه اردن هم باید باشه. بعد نمیسنده آقای هرینگتون، تاماس هرینگتون میگه که این دیدگاه ینون چند سال بعد در سند کلین بریک که هفته گذشته برای عزیزان ازش نقل قول آوردم که توسط ریچارد پرل و داگلاس فیت و دیوید آرتر وینسر برای متن همونی نوشته شد آورده شده. مقاله دیگه رو من میخواستم از سوریه برای عزیزان بخونم که توسط گرت پورتر نوشته شده، که این برمیگرده به نکات تکنیکی، در این که اینا ادعا میکنن که روسیه فقط به اصطلاح طرفدارای اسلام مخالفین معتدل و اعتدالگرای روسیه داره حمله میکنه و به اصطلاح به داعش حمله نمیکنه. اینم در کامنتریم و البته در جاهای دیگه هم اومده، مال گرت پورتر که من هفته گذشته معرفیش کردم، به اصطلاح خبرنگار محققه. ادعای این که هواپیماهای روسیه به مواضع گروه‌های معتدل مخالف دولت سوریه حمله می‌کنند، تحریف بنیانی شرایط در سوریه است. چرا که چنین گروه‌های معتدلی حتی به اذعان مقامات خود آمریکا وجود خارجی ندارد. هدف دیگر این به اصطلاح تبلیغات منحرف کردن اذهان از وجود گروه‌های وابسته به القاعده، یعنی جبهه النصره و احرار شام و مجموعه اینها که تازه اسمش گذاشتن جیش الفتح، میخوان مردم را از اونا اسم منحرف بکنن که اینا آیا تروریست نیستن، اینا معتدلن، اعتدالگران. جبهه النصره و احرار شام بودن که در ماه گذشته شهر ادلیب را اشغال کردن و ما اکنون میدانیم این حمله نقشه مشترک عربستان، قطر و دولت‌های امریکا و ترکیه بود که طبق آن از مجموعه جبهه النصر و احرار شام جیش الفتح را درست کردند و مقادیر عظیم اسلحه سنگین از جمله موشک‌های ضد تانک TOW بهشون دادن، به آنها داده شد. بعد نقل قول میکنه از لیز سرای، یه خبرنگار مال واشنگتن پست، خبرنگار واشنگتن در مقاله 11 اکتبر خود آشکار ساخت که موشک‌های TOW ضد تانک طبق برنامه‌ای زیر نظر CIA و عربستان به این گروه‌ها تحویل داده شده. این موشک‌ها چنان برای این گروه‌ها مهم بودند که اسم آنها گذاشتند رام کننده اسد. اسد یعنی شیر، یعنی حتی شیر هم میتونه رام بکنه. این خبرنگار در دنباله مقاله می نویسد، همین خانم لیسلای، بنابراین تصادفی نیست که اولین هدفهای بمباران‌های روسیه جاهایی بود که این گروه های مسلح به موشک‌های ضد تانک TOW قرار داشتن. اما گرت پورتر میگه او خبرنگار واشنگتن اشاره نمی کند که تحویل این سلاح‌ها و موشک‌ها در درجه اول به نفع جبهه النصره بوده که به عنوان تروریست شناخته شده، هم از طرف امریکا، هم اروپا، هم سازمان ملل. و او از جیش الفتح که گروه اصلیش جبهه النصره است نیز اسم نمیبره. جبهه النصره در واقع در ماه مارس حرکت الحزم چیزی درست کردن در همون جنوب ترکیه به اسم حرکت الحزم، یعنی گروه به اصطلاح معتدل رو، اینا رو تارمار کرد جبهه النصره و کل اسلحه های اونا رو تصرف کرد. CIA نمیدونسته که این گروه های معتدل رو انواع و اقسام سلاح ها رو بهشون میدن، آموزش بهشون میدن، میان وارد اونجا میشن، میپیوندن و یا تارمار میشن و اسلحه هاشون میفته به دست یا داعش و یا جبهه النصره و احرار الشام. تمام این اسلحه نیست توسط عربستان و قطر به اون گروه ها داده شد. حالا روسیه رو محکوم میکنن در حالی که روسیه توسط دولت سوریه ازش دعوت شده. اینا آیا دعوت شدن یا دارن به یک کشور تجاوز میکنن؟ بدین ترتیب تعجب‌آور است که هنوز دستگاه های ارتباط جمعی امریکا این ایده رو تبلیغ میکنن که گویی گروه قدرتمند معتدلی وجود دارد که اگر دولت سوریه ساقط شد اونا به قدرت برسن و دموکراسی به سوریه بیارن، در حالی که این تروریست های القاعده ای هستن که قدرت اصلی گروه های جنگنده علیه دولت سوریه رو تشکیل میدن. دلم میخواد من یه اشاره بکنم چون من یادم رفت. اونجایی که مقاله قبلی رو چه خوندم، در حقیقت نویسنده پروفسور هرینگتون میخواد بگه که کل این کارهایی رو که امریکا میکنه فقط به خاطر اسرائیله. فقط این نیست، به هیچ وجه فقط به خاطر، شکی نداره که اسرائیل به عنوان بزرگترین پایگاه نظامی امریکا و به عنوان خنجری در قلب مردم منطقه و به عنوان کشتی جنگیش، همینطور که به اصطلاح ارشد وزیر خارجه سابق امریکا الکساندر هیت گفت که این کشتی جنگی ماست، باید ازش دفاع بشه برای اینکه مرتب این کشورها را سرکوب و تجزیه و به حساب نابودی بکشه. ولی آیا خود امریکا و اقتصادش نقش نداره در این قضیه؟ کاملا نقش داره، به این معنا که امریکا باید در حال جنگ بمونه. به همین دلیلی که داعش رو مرتب بمبارون میکنه، میگه که دشمنه، طالبان رو مرتب بمبارون به اصطلاح میکنه، ولی از بین نمیرن، نه تنها از بین نمیرن، گسترش پیدا. پس داستان چیه؟ داستان اینه که این جنگ علیه تروریسم باید ادامه پیدا بکنه و مرتب یک لیمو خورخوره برای مردم امریکا داشته باشن که توجیه بکنن. به چه دلیل را باید توجیه بکنن؟ به دلیل اینکه اولا بودجه نظامی نباید پایین بیاد. هر کسی نطق کشید، الان آقای برنی سندرز، حالا اگه فرصت بکنه که کریس هجز چند مقاله راجع به برنی سندرز، یک لحظه بیاد و با تمام این لشکرکشی های امریکا و تمام این بمبارون ها، تمام این کشتار ها مخالفت بکنه در این که از صحبت هاش، و یا با این بودجه 1.2 تریلیون دلاری بودجه نظامی امنیتی امریکا بیاد و یک کلمه بگه، پرتاب میشه طوری بیرون که اصلا دیگه صداش کسی نمیتونه بشنوه. بنابراین مجتمع نظامی صنعتی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید جنگ ادامه داشته باشه. همینطور که جورج دبلیو بوش گفت، این جنگ نه مرز میشناسه و نه زمان، باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین داعش نباید از بین بره، طالبان نباید از بین بره همیشه، و در این حال خطرشون هم به شما متوجه امریکا میتونه باشه و مخصوصا متوجه اروپا میتونه باشه. بنابراین به قول خودشون it lingers on، یعنی به طور خفیف به این کشورها هم باید، از سوریه گرفته تا لبنان گرفته، اینا باید به جون هم باشن، تجزیه بشن برای برتری کامل اسرائیل. ولی همونطور که عرض کردم مجتمع صنعتی جامعی باید ادامه پیدا بکنه. حالا این که اثرات در این سرکوب خود مردم امریکا داره، اگر این جنگا نباشه هوملند سکیوریتی نخواهد بود. ایشان میدونن که در زمان جورج دبلیو بوش وزارتخونه ای درست شد به اسم هوملند سکیوریتی با 70 میلیارد دلار بودجه. خب این هوملند سکیوریتی چی کار داره میکنه؟ اونایی که در امریکا هستن میدونن به خاطر این هوملند سکیوریتی 10 میلیون دوربین باید ساخته بشه سر هر چهارراه، بالای هر ساختمون، توی هر ساختمون، تو هر ورزشگاه، تو هر مدرسه، تو هر کالج و دانشگاه، 10 میلیون، و مردم روز و شب زیر این دوربین ها باید باشن. این یک. دو، در فرودگاه ها شما از خطخان رستم باید بگذارید، صدها هزار مأمور که لباس تنش میکنه که اونجا همینجوری از وقتی که شما وارد فرودگاه میشی زیر نظری تا توی صف طولانی بمونی، شناسنامه و تمام اعوان و انصار تو باید بهشون بگی چیه، بعدش باید از یه دروازه‌ای بگذری بهش میگن متال دیتکتور، که اگه چیز فلزی تو جیبت هست بوق بوق بکنه، بعد باید بری یه دستگاه اکس ری یا خدا بدونه که چه اشعه‌ای هست که تمام اعضا جوارحتو ببینه، از زن و مرد و دختر و پسر، و اگه نطق بکشی میبرنه تو اتاق، خدا میدونه که به اصطلاح تمام اعضا و جوارح مثلا لمس میکنن. این همه خرج داره، صدها هزار نفر رو شما استخدام میکنی، لیه لباس تنشون میکنی که اکثرا هم رنگین پوستن و چون عقده دارن و تحقیر شدن تو این جامعه، تو رو هم میخوان تحقیر بکنن و درجه نفرت به رنگین پوست ها تشدید میشه توی همین فرودگاه ها. ولی تمام این دستگاه ها که درست میشه، آقای مایکل شرتاف، آقای نمیدونم فلان، تمام اینایی که وزرای هوملند سکیوریتی بودن، صاحبان این کارخانه ای هم که همین چیزایی به اصطلاح دیتکتور ها ساخته میشه و دورمین ها و وسایل به اصطلاح ردیابی مردم، این ها کار به وجود. من به عزیزان عرض کردم که چون سیستم و اقتصاد دچار بحرانه، به جای اون دوتا دپارتمان یعنی تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف، دپارتمان سومی درست میکنه که من ازش اسم بردم فایر، یعنی فایننس بخش مالی، انشورنس یعنی شرکت های عظیم بیمه، بیمه پزشکی انواع و اقسام، و ریل استیت یعنی ساختمان سازی. ولی غیر از اون مجتمع نظامی صنعتی که تمام اینا بخشی ازش هست، وزارت خونه هوملند سکیوریتی 1.2 تریلیون دلار بودجه که بسیار صرف مسائل نظامی امنیتی میشه، اینا کار به وجود میاره، اینا احتیاج به ساختمون داره، احتیاج به کارمند داره. بنابراین به جز فایننس، انشورنس و ریل استیت که بسیار املاک به ساختمون سازی باشه، به جز تبلیغات 1 تریلیون دلار، به جز فحشا و قمار و مواد مخدر، یه هوملند سکیوریتی هم میخوان و دستگاه بسا امنیتی میخوان. این جنبه اقتصادی شد که همه اینها یک دپارتمانی از افرادی که اینو بهش میگن نان پروداکتیو ورکرز، اینا کارگرای غیر سازنده بهشون میگن، که مطلقا نه تنها اینا در تولید و در بسرا بخش تولیدی و مفید و جامعه نقشه ندارن، بلکه بخش مخرب دارن. صدها هزار پلیس، میلیون ها نظامی، میلیون ها جاسوس خصوصی و FBI و امثال ها، همه این ها دلائل اقتصادی، فقط مسئله اسرائیل نیست، مسئله داخلی امریکا هم هست. حالا این از جهت اقتصادی برسیم به جامعه سیاسی. اگر واقعا این جنگ علیه تروریسم ادامه پیدا نکنه، اینا میتونن National Security Agency بیاد تمام پست مردم رو، ایمیل های مردم رو، هر شبت که نامه های مردم رو، تویتر های مردم رو، و تمام این شرکت های مثل گوگل و فیسبوک و تویتر و تمام اینا هم در خدمت اینا، از AT&T یعنی دستگاه های تلفنشون و اینترنتشون و امثال هم، تا مثلا دستگاه های ارتباط جمعی مثل فاکس و مارس و فلان، اینا همه اینها ملاحظه میکنیم که فقط مسئله اسرائیل نیست که مرتب روی این کوبیده میشه، نقش مهمی داره ادامه و تجزیه این کشورها. ولی جنگ علیه باید امریکا جنگ رو ادامه بده برای اینکه این اقتصاد بتونه بگرده. فقط 40% از سود انحصارات از بازار مالی بوده در سال گذشته. خب حالا بقیه اینها رو هم به حساب بیارید که اینا شغل ایجاد میکنه، وگرنه اگه این بخش نظامی امنیتی نباشه، این اقتصاد به کلی از هم فرو می پاشه. یعنی باید دست به نابودگری بزنه تا بتونه این اقتصاد ادامه پیدا بکنه. میخواستم این رو عرض بکنم که فقط به خاطر این پروفسور هرینگتون که اینو صحبتشو میکنه فقط مسئله اسرائیل رو مطرح میکنه، فقط اون نیست، خود عوامل اقتصاد خود امریکا و سیاست خود امریکا که بتونه مردم امریکا و ترقی کارگر امریکا رو سرکوب بکنه، تظاهرات ها رو خرد و متلاشی بکنه، سران اونهایی که ترقی خواه هستن ایمیلاشون رو، نامهاشون رو، ارتباطاتشون رو، تلفن‌هاشون رو کنترل بکنه. و وقت اینو آقای اصغرزاده میگه دموکراسیه. امریکا رو نمی‌شناسن، نمی‌دونن که سیستم چگونه داره عمل میکنه. فقط کشورهای منطقه رو اینا سرکوب نمی‌کنن، کشتار نمی‌کنن، بر سر مردم خود امریکا اینا رو باید اونهایی که فرزن به من نوعی میگن امریکایی ستیز باید گفت که خود اینهایی که از این سیستم دفاع میکنن امریکایی ستیز و انسان ستیز هم، برای که لبه تیز تمام این جنایات علیه خود مردم امریکا و 90% پایین امریکا که دارن دست پا میزنن که چطور زندگی روزمرهشون رو بگذرونن. با اون وقت تمام این کشتارها به چه دلیل این همه کشتار جمعی وجود داره که گاهی اوقات آقای اوباما میاد گریه میکنه براشون. بعد رفت به ریشه ها، نه این که فقط یه به اصطلاح تسلیتی بهشون بگه و میگه آره اینا به اصطلاح بیماری روانی دارن امسالام امسالام. حالا میخواستم یه خبر دیگه هم از سوریه برای عزیزان بخونم که پوتین داره به اینا میگه که مگه شما نمیگید که یه جنگ علیه تروریسم دارید انجام میدید؟ از نیویورک تایمز 7 اکتبر نقل قول میکنم. خانم زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه 7 اکتبر گفت دولت روسیه کمک به ارتش سوریه را هیچگاه پنهان نکرده است. کاملا آشکاره. می توانم بگویم که حمله به مواضع تروریست ها در هماهنگی با ارتش سوریه است. در این مسئله شکی نیست. بدون چنین همکاری دست جمعی، حملات هوایی بیفایده است. بدون اینکه به اصطلاح چیزه ما با همدیگه همکاری داشته باشیم، حملات فقط متوجه داعش نیست بلکه شامل گروه های جیش الفتح که شامل جبهه النصره که صحبت کردم و احرار شام و چند تا گروه تروریستی دیگه است و گروه های جهادی است، گروه های تروریستی نیست هست. بعد خانم زاخاروا گفت ما از دولت امریکا خواستیم که اسم و محل گروه هایی را که علیه داعش می جنگند، شما می گید گروه های مسلحی هستند که اینا علیه داعش می جنگند، به ما بدهند تا ما به اونها حمله نکنیم. بعد می گید ما استقبال می کنیم از چنین گروه هایی که امریکا یا عربستان می گن که اینا علیه داعش دارن می جنگند، آدرسشون رو به ما بدید، نه تنها ما به اینا حمله نمی کنیم، کمکشون می کنیم، باشون ارتباط برقرار می کنیم. دولت امریکا هیچگاه جوابی به این خواست ما نداده. خود پوتین بارها سر تلفن به اوباما میگه که شما مگه نمیگید علیه داعش می جنگید؟ چرا آدرس اون جاهایی رو که می دونید که باید بمبارون بشه به ما نمیدید که ما بریم بمبارون بکنیم؟ جوابی بهش نمیدم، فقط فحاشی میکنم. هم آقای پرسود که کارتر این وزیر دفاعشون، همون رئیس به اصلاح ناتو آقای ستولتنبرگ مرتب به اصلاح تهدید میکنه. تو شما جمعه که شما جنگ علیه تروریست، مگه نمیدید جنگ علیه تروریست؟ اگر گروهی در سوریه وجود دارد که مسلح است و علیه داعش می جنگد معرکه است. این چیزی فانتاستیک. اسم این گروه ها رو به ما بدهی، محل آنها رو به ما نشان دهی و به ما بگویی چرا نباید به آنها دست زد. اما دولت امریکا اصلا چنین اطلاعاتی رو به ما نمیده. آقای کارتر در روم گفت، مقاله نیویورک تایمز ادامه میده، ما حاضر نیستیم با سیاست غلط روسیه همکاری بکنیم. حالا کجاش غلطه؟ اینه که آقایان میخوان دولت سوریه رو بندازن یا یه مش تروریست یا نوکرای خودشون رو که مطابقه نه قوانین بین المللیه، نه قوانین انسانیه، نه هیچ چیزی. هر سبتی و در نتیجه این حالا چون چند دقیقه باقی مونده مطلب دیگه ای رو مطرح بکنم. به هر حال به نظر من این بعد از 25 سال امریکا به چالش گرفته شده و در نتیجه به چالش هم جدیه، شوخی نیست. برای اینکه در عرض همین سه هفته بیش از یک سال گذشته به اینا ضربه زده، به گروه های تروریستی ضربه خورده و در نتیجه اینا به شدت ناراحت هم. حالا باید دید، برای اینکه دائم اینا در فکر این هم که به اصطلاح یک به اصطلاح چیزی درست بکنن که آره این به فضای هوایی ترکیه عرصبت که تجاوز کرده، اون یکی موشک هاش از 26 تاش 4 تاش در ایران افتاده. خانم فرزانه روستایی که یکی از اونایی که قلم میزنه توی مثلا سایت ملی مذهبی، کاسه از آش داختر، یک آره حتما این 4 تا در خاک ایران افتاده، بنده اطلاع دارم. خود به حساب مقامات چیزیه که یه موش صحرایی رو میتونن ببینن. هیچ گونه به حساب شاهدی راجبه این قضیه ندارم. ولی خانم فرزانه روستایی که نوکری به سرسپردگیش الان سالهای سال من دارم دنبال میکنم، از وقتی که در ایران بود، نمیدونم حالا در ایران هنوز هستششون یا نه، نوکر صفتی اصلا حد و مرز نمیشناسه. تا این موشک ها اینا رو ناآرام کرده که از 1500 کیلومتر بسرا میتونه در بسرا یه شعاع سمتری رو بسرا با این دقت بسرا چیز بکنه. یعنی منظورم ورود اینها فقط در حرف نیست، بلکه در عمله و در نتیجه اینا رو ناآرام کرده و این به نظر من یه تحول مهمیه برای کل منطقه و برای کشور خودمون، برای اینکه امنیت در کشور ما وجود داشته باشه نسبت به تجاوز به اصلا نیروهای خارجی به دشمنان کشورمون. چند دقیقه بیشتر که نمونده، اگر شد مقاله مفصلی رو که کریس هیجنز نوشته توی سخنش در واقع با برنی سندرز، شما نمیتوانی هم یک سوسیالیست باشی و هم طرفدار امپریالیسم. شما نمیتوانی از جنگهای اوباما در افغانستان، عراق، لیبی، پاکستان، سومالی و یمن دفاع کنی و سوسیالیست باشی. شما نمیتوانی به تمام بودجه های نظامی در کنگره رأی بدهی، از جمله تمام لوایحی که اسرائیل را قادر میسازد به کشتار و نابودی مردم فلسطین ادامه دهد و او را از هر نوع تنبیه هم مجاز بشرا رها بکنه، اسرائیل رو هر کاری که دلش همین طور کشتار بکنه مردم فلسطین را الان و سوسیالیست هم باشی. شما نمیتوانی از پیمانکاران نظامی تجلیل کنی، چرا که در ایالت ورمانت، برای که بشرا سناتر اونجاست، ایالت شما شغل ایجاد کردن، کارخونه‌های اسلحه سازی در ورمانت، کارخونه‌های اسلحه سازی مهمه و سوسیالیست هم باشی. برنی سندرز ممکن است علیه بی‌عدالتی سخنوری بکنه که واقعا هم سخنوره، اما هنوز بخش جدایی ناپذیری از حزب دموکرات است، حزبی که در برابر صنایع نظامی و دلالان آن زانو می زند. بقیه این رو که خصوصیت یک سوسیالیست چی هست، کریس هجز میاره و میگه که ما احتیاج به یک جرمی کوربین که در انگلیس هست و اخیراً در حقیقت انتخاب شد به عنوان بسیار رهبر حزب کارگر انگلیس، میگه ما احتیاج به یک چنین سوسیالیست مثل جرمی کوربین داریم و نه برنی ساندرز. ولی به هر حال این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم، امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه و عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به هم دانشجو تیوی، هم IFT تیوی و هم فیسبوک هر شبت که استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره و صداش هم البته به mmohit.org میره. به این ترتیب من با عزیزان عرضا جان خیلی ممنون، تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.